أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اللهم عجل لولیک الفرج و جعل من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و بلغه منا تحیه و سلام و زدنا بذلک یا رب اکرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 47 جلسه از جلسات کلاس صف، و عرض تبریک دارم میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو. یه روایت عجیبی حضرت دارن، در بعض کتب روایی هم نقل شده، و اون روایت این هست که حضرت فرمایند ان الوصول الى الله عز وجل سفر لا يدرک الا بامتطاء الليل. همین رو مطرح کردن. خیلی خوب، پس حالا من فقط با نگاه صرفی امتطاء رو چی معنا کردن؟ ها، پس من با نگاه صرفی معنا میکنم، چون دیگه محتواش رو که دوستان میدونن. با نگاه صرفی وصول به سمت خدا رو سفری تشبیه میکنن که درک نمیشود مگر امتطاع، به امتطاع لیل. امتطاع و متی که فعلش طبیعتاً مثلا هدیه که میشه هدا، متی هم میشه متا، به معنای سفر پرتلاش. سفر پرتلاش کام داشتم همین اخیراً نگاه میکردم اگه داشته باشیم. آها، پرده نیست. میگم چرا اینجوری میکشم، باز یک کم بهتر. متا رو معنا میکنن به جدف سیر، رفتن با جدیت، تلاش کرد در رفتن. حضرت میفرمایند که این سفر درک نمیشود الا به امتطاع لیل، الا به تلاش در رفتن شبانه. اینجا اضافه به ظرف شده، اضافه به اصطلاح به این که میگن اضافه ظرفیه است. امتطاع اللیل، امتطاع اون فلیل. میگه این مسیر، مسیر شبانه است، با شب بری، روز خیلی نمیرسی، باید شب رو باید باشی. و بسیار نکته عجیبی است که انها جز هویت های اصلی طلبه نیست دیگه. این کسی که اینو نداره واقعا یک ضعف عجیبی داره در طلبگیش. طلبه ای که بخواد به زور نزدیک طلوع آفتاب بیدارش کنه که نماز صبحش قضا نشه، خیلی متفاوت است با طلبه ای که به صورت جدی ملتزم است به نوافل شبانه و به نماز شب. و انشالله که خدا توفیق بده هیچ اشتغالی این کار رو از ما نگیره. بعضی وقتا اینقدر سر خودمون رو شلوغ میکنیم و بدنمون رو خسته میکنیم که برای اون کار اصلی که عبادت باشه دیگه توان نداریم. انشاءالله که هیچ اشتغالی ما رو اینجوری خسته و بیفیض نکنه و بتونیم انشاءالله استفاده کنیم از فضای سحرگاه ها. عرض کردم فکر کنم خدمت شما هم گفتم، همیشه مردم یک قدم از ما عقب‌ترن. طلبه اگر نیم ساعت با حال نماز بخونه، مردم یه 5 دقیقه نماز میخونن. طلبه اگه نماز صبحش رو دیگه نهایتا اول وقت بخونه، مردم نماز صبحشون اون وسطا میخونن. طلبه اگه اون وسطا بخونه، مردم دم طلوع میخونن. طلبه اگه دم طلوع بخونه، مردم نماز نمیخونن. این همیشه همینه دیگه، چون داره از اینجا اون دیانت و تدین نشأت میگیره. اگه عقب تر باشیم، یه قاعده عقلاییه و عقلیه است که معطی شی فاقد شی نمیشه دیگه. فاقد شی معطی شی نمیشه. نداشته باشی چی میخوای بدی؟ مردم از تو معنویت میخوان علم، علمت اونجور، معنویتت اینجور دیگه. چه بهره میتونی داشته باشی؟ خب در آره، با جدیت رفتن، جد فی السیره، تلاش کرد در سیر. خب بحثمون در الوسیط بود و داشتیم کارهایی که باید انجام میشد برای این مرحله از لغت رو انجام میدادیم. جلسه قبل وارد اون تمرین دوم شدیم که ماده ذهبه بود و داشتیم ماده ذهبه رو بررسی می‌کردیم. ماده ذهبه تا الان یه سری استعمالات لازم داشت، استعمالات لازمش رو دیدیم و الان میخوایم حالا ادامه بدیم و موارد دیگرش رو ببینیم. وارد متعدی های به حرف جر شده بودند و حالا از محضر دوستان استفاده کنیم در ادامه بحث. آقای بله، من یه نمودار امروز بهتون ارائه میدم که ببینید یه نمونه. حالا این عرض میکنم همین ذهبه رو تمام کنیم بعد حالا نمودار میگم حدودش دستتون باشه دیگه. عرض کردم فعلا ازتون میخوایم که بتونید ترجمه کنید همه رو، یعنی همه علائم رو بتونید بگید این چیه این چیه این یعنی چی اینجوری. خب آقای صیاد بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. از شما دارم بفرم. تا کجا آمدیم؟ تا بهی ازالهو ذهب الله به نورهم رو گفتن. خب بعد خب و یقال چی بود؟ نه چی بود؟ چه نمادی بود؟ آره چی؟ صرف مثال؟ سلام علیکم احمد صدا. بفرمید بفرمید. بله خب صرفاً مثاله؟ بله. یه نکته معنایی هم داره، این دقیقاً اون نیست، مثال برای اونه ولی با یه تغییری. مثال برای اونه ولی با یه تغییری. خب حالا بفرمایید ذهبت به هل خویلا. خویلا یعنی چی؟ خویلا خویلا یعنی نه یه نحوه، آره توهم، یه نحوه تخیل. کسی که دچار عجب شده باشد رو اینجوری میگن گرفتار خویلا شده، کسی خودش رو کسی میپنداره و خویلا دیوانگی هم معنا شده. اینا رو اگه گیر کردیم دیگه واقعا هیچ جایی نیست جز این که بریم در واقع بندرلیگی رو ببینیم. ولی خب بعضی وقتا عرض کردم حالا به عنوان نمونه، چون اصلا کارمون این جلسه اینه و هیچ ترسی از اطلاف وقت نداریم چون اطلاف نیست، میشه همینجا نگاه کرد. خیالا رو مثلا حتی میزنم خیاله باشه، بیام تو خیاله نگاه کنم و بله.
این دو تا جمله بود، این دو تا معنی متفاوت دارن.
ببینید اول اینو ببینیم، ببینید الخیالا التکبر والعجب. الخیالا دیگه اینجا میفهمیم، یعنی اگه میومدیم اینجا میدیدیم حل بود، حتی بندر دیگه هم نمیخواست که میگم لذا دور بزنید تو الوسیل، یعنی همین الخیالا التکبر والعجب. حالا بیان بریم تو ذهبه، دوباره ذهبه رو ببینیم که داشتیم نگاه میکردیم. گفتن که ذهبه یذهب و ذهابن و فلان، اینجا خلاصه ذهبت به هل خویلا. خب خویلا نقشش چیه آقای صیاد؟ چرا مرفوعه؟ نظر دوستان؟ فاعل برای ذهبت. ببینید خویلا برد او را، چون قرار شد از همین معنا باشه دیگه، از این خویلا بردش، تکبر بردش. ها تکبر بردش یعنی چی؟ یعنی تکبرش از وقار انداختش، ازالت ها ان وقارهی. آدم متکبر برعکس فکر میکنن با تکبر میتونن وقار داشته باشن، وقتی تکبر میکنن وقار میفتن. ذهبت به هل خویلا او، که فاعل خویلا، خویلا برد او را، هی میخوره به اون فرده، اون کسی که دوچار عجب و تکبره. ذهبت به الخویلا یعنی ازالت و ان وقارهی، از وقار انداختش. ببینید با اون قبلیه، با اون قبلی معنی قبلی که ازالهو بود، یه تفاوت ریزی داره. اون بردن بود، این انداختنه، ولی از شوقات همونه دیگه. یعنی چطور تو ذهب الله به نوره گفتیم خدا نورشان را میبرد، از بین میبره، اینجا هم همینه. ذهبت به الخویلا حدودا همونه، آقا از بین برد او را تکبرش. حالا از بین برد یعنی و از وقار انداختش، نه اینکه نابودش کرد، معدومش کرد. پس و یقال همیشه یه مثال از آخری معنی است که بیان شده، منتها یک تفاوتای ممکنه کوچیکی داشته باشه. مثلا
الان همون وقتی که دو تا تکرار شده، یک معنی ساحت و استثناء میده به یکی
ازاله. خب
از تو معنا فهمیدیم که کلا این مثلا هر تعبیه به حرف جمع خاصه؟
کدومش؟ دومیه.
دومیه.
آره.
اون یکی عام شد.
بله عام شد. چرا از اون ترجمه فهمیدین؟ یکی بود صاحبهو فذهب، صاحب و فذهب یعنی ذهب معه. معناش عوض نشده. ولی اون دومی معناش عوض شد دیگه. ازالهو یعنی بردن، از بین بردن. و خب دیگه معنا عوض شد. خب بعدی آقای سیاد. خب آفرین، این دارم از این استفاده میکنم. میگه از این میفهمیم که همون ماضی، همون مضارع، همون مصدر. خب انهو. خب آها، وقتی مثلا میگن ذهب زیدون عن الامر ای ترکه، اینجوری واقعا یعنی بگیم که دقت کنید ذهب، اینجا بنویسم که واضح تر راحت تر میتونیم مثلا فرض کنید گفته شده که ذهب زیدون انل، مثلا فرض کنید که اکل، بعد اینو معنا بکنیم به چی؟ ترک زیدون الاکل. دقت کنید ذهب زیدون انل اکل، زید از اکل رفت، معنا کنیم به زید اکل را ترک کرد. بعضی وقتا تو الوسیط، حالا بریم پایین تر به دردمون میخوره، دقت کنیم مرجع ضمیرها رو. بعضی وقتا تو ترجمه لزوماً اون چیزی که توی قبل اومده نیست. ببین الان انصافا شما بودید و این جمله ذهب زیدون عن الاکل، این جمله رو به ترک زیدون اکل ترجمه میکنید یا این جمله رو ذهب الاکل عن زید، عن زیدن باشه؟ اولی رو به ترک زیدون، بیا تو فارسی ترجمه کنید، زید از اکل رفت یا اکل از زید رفت؟ زید از اکل رفت. باشه ادامه بدیم، ادامه بدیم. پس با این بیشتر از نگاه دارید برسیم به اونجایی که میخواییم. آفرین.
خب
من همین دارم میگم دقیقا. آفرین، میخوام همینو بگم ولی خب هنوز دوستان نیومدن سر صحنه. بذارید پس ادامه بدیم به اونجایی که گیر میکنه فنرشون، اون وقت در مورد همین نقطه صحبت
میکنم.
ها ببین، میگم از کفش رفت، میگم مثلا فرض کن این شانس از کفمون رفت، درس خوندن از کفم رفت، نمیگم من از درس خوندن رفتم که. ولی ترجمه ذهب الاکل عن زید اینه که ترک زیدون الاکل. و فهمیدن این نکته، فهمیدن این نکته که ضمیر ترکهو آیا دقیقا اینا ضمیرهاش یکیه یا این برمیگرده به فاعلش یا نه، این یه چیزیه که حالا میگم کم کم با دستتون بیاد، ولی فعلا حواستون باشه. لزوما اینجوری نیست که این هه با این هه مرجعش یکی باشه. ممکنه این در واقع مرجعش میخوره به اون کار، ولی مثلا ترکهو میخوره به یه چیزی یا برعکس. حالا برسیم مثالا خیلی پررنگ ترشون میبین. ادامه بدیم. خب خب
درسته؟
بله بله درسته. این نکته خوبی، حالا فعلا نمیخوام بعضی جا رو بگم ولی فهمشون درسته. بله خب بعدی خب ذهب علیه کذا نسیه، ترجمه کنید. این کذا چیه؟ خب نه، چیه نماد چیه؟ قرار شد یا فاعل بگه یا مفعول دیگه، نمیخواد بگه کذا یعنی چی. قرار شد هر چی میاره یا نماد فاعل باشه یا نماد مفعول باشه، این چیه نمادش؟ چیه نماد مفعوله، یعنی وارد متعدی به نفسه ها شدیم. یعنی یه استعمالی که یه فعل داریم، یه فاعل داریم، یه مفعول داریم، یه علیه داریم، اینجوریه ها. یعنی ببینید چی شد؟ شما فعلا بینش کنید لغت چی داره میگه الان؟ تازه با لغت میخواییم فهم کنیم، میخواییم فهمونو با لغت تحمیل کنیم. الان لغت شما باشید و این استعمال چی میگید؟ علیه کذا، یعنی من میخوام با زید بنویسم چی بنویسم؟ ذهبه، نسیه نه، ذهبه. خب خب علیه مسائله ها. خب ها کذا من میگم مثلا فرض کنید که المطلبه، یه مطلبی خواهم میگم، یه مطلبی فهمش اینجوریه، ذهب زیدون علیه المطلبه، و هه به کی بخوره؟ به زید بخوره، یعنی زید رفت بر او، یعنی بر زید مطلب را میشه؟ متوجه گیرم کجاست؟ میخوام ببینیم الان علیه کذا، این علیه کذا چیه؟ کذا این وسط چیکار است؟ آیا مفعول به یا نه؟ این جور موارد فقها هم دو تا کار میتونید بکنید. یکی بیاید تو فضای اول، خیلی خیلی دست و پاتون به لرز نیفته که خدا اینو چیکارش کنم. خیلی راحت و روند بیاید با ذهبه تصور کنیم. ببینید ما الان یه ذهبه‌ای داریم که به معنای فراموش کرد آن مطلب راست. خب وقتی یه مطلبی از کف من میره من فراموشش میکنم، لذا به این نتیجه میشه رسید که بگیم آقا ذهب المطلب علا زیدن، وقت این یعنی که نسیه زیدون المطلبه. ببینید رفقا، پس علیه کذا من نسیهو اگه با ذهبه میخواستن جمله بسازن چی میساختن؟ که به معنای نسیهو باشه. اینه دیگه، ذهب المطلب علا زیدن، این مطلب رفت بر زید، یعنی فراموشش کرد. ها آفرین، نسیهو هش برمیگرده به کذا. درسته کذا توی استعمال ذهب فاعله، ولی تو ترجمهش مفعوله. اینا نباید ما رو گول بزن ها، اینا از اون دقتهای الوسیطه. حالا اینا کم کم با دستتون گرم شد، فعلا میگیم، فعلا یک لایه تو ذهنتون ایجاد شه، کم کم حالا تو مرحله بعدی باز واضح تر میشه. ولی ذهب علیه کذا رو که شما الان میدین، یعنی متعدی به نفسه هنوز نمیخواد بگه، چون اگه میخواست متعدی به نفسه بگه راه دوم، یکی از راه معنا بود، راه دوم که عرض کنم اگه قرار بود متعدی به نفسه بگه دوباره چرا میگه الیه؟ مگه قرار نبود الوسیط همیشه اول لازم رو بگه، بعد متعدی به حرف جر رو بگه، بعد متعدی به نفسه رو بگه؟ یهویی دلش هوس متعدی به نفسه کرده باشه بعد دوباره برگرده به حرف جر، این که نمیشه. پس این که ببینیم معنای بعدی هم حرف جره، یعنی اینم هنوز متعدی به حرف جره است، نه متعدی به نفسه. راکار دوم دارم میگم، از کجا بفهمیم علیه این کذا فاعل است یا مفعول؟ شما میگی مفعول به، خواهی میخواد مفعول به باشه که بعدیش هنوز تو فضای متعدی به حرف جره هاست، در حالی که قبلا گفتیم الوسیط اول میاد لازما رو میگه، بعد متعدی به حرف جره رو میگه، تموم که شد میره سراغ متعدی به نفسه ها. تو اگه اینو متعدی به نفسه گرفتی، بعدی هم میخوای چیکار کنی؟ خب ولذا این کذا اینجا فاعل است، تو ترجمه مفعوله. وقتی میگم ذهب علا زیدن کذا، ای نسی زیدن کذا، این ترجمهش میشه، ذهب علا زیدن کذا یعنی نسی زیدن کذا. کذا تو نسیه هم مفعوله، نه تو اینجا ترجمه. خب یعنی نه تو اصل فعل. بله کذا عرض کردم که آره به کار میره دیگه، کذا کنایه است از یک کار، از یک چیز، از یک رخداد. خب ولذا این نماد، حالا میتونه این خودش فاعل باشه، میتونه مفعول باشه، اسم دیگه، چون کنایه است از الفاظ کنایات، میتونه کنایه از یک فاعل باشه، کنایه از مفعول. ولی توی این استعمال قطعا کنایه از فاعله، چون اگه بخواد کنایه از مفعول باشه چرا پس بعدی دوباره متعدی به حرف جر، با در حالی که دیگه اگه وارد فضای متعدی به نفسه ها شدی دیگه تا آخر باید متعدی به نفسه ها رو بگی. خب و الیه،
و الیه توجه، یعنی مثلا ذهب الی فلان،
ها ذهب زیدون الی بغداد، منظور چیه؟ یعنی توجه این رو کرد، از وجه میاد دیگه، میگه بابا زید رفت مشهد، رفت مشهد هنوز تازه عوارضی قوم ها، ولی رفت مشهد، یعنی توجه الی مشهد، این معنیش معنی روندی. توجه اله یعنی که رو کرد به مشهد. خدا قوت، واقعا راضی به زحمت نمید. چی؟ راست میگن این عبوه رو چیکار کردی؟ خب ادامه بدیم. بله و یوغال. بله بله ها ببینید، و یوغال یعنی همون مطلب قبلی، منتها باز با یه تغییر. آخرین چیزی که گفت ذهب الی بغداد بود، یعنی توجه الی بغداد. حالا از همون معنای توجه یه چیزی میخوایم در بیاریم. وقتی میگیم ذهب الی قول فلان، فلان که یه آدمه، رفت به سمت گفتار فلانی، یعنی اینکه اخذ او به، یعنی حرفشو قبول کرد. همین که میگم آقا مثلا من قائل به قول فلانی هم، قائل به قولم، یعنی ذهب الی قول فلان، این حرف رو پذیرفتم.
بهتره
همه رو
اینجوری
میگفت توی ویو. خب این همون ذهبه است دیگه. این چون فقط ویوغال بوده مجبور شده ذهبه رو تکرار کنه، ولی این یعنی همون ذهبه، همون تکراره.
نه توی کذا و اینا،
خب این هم میگفت ذهبه علیه کذا، فقط ذهبهش نیمده دیگه. فرض کن ذهبهش نمیشه، ذهبه علیه کذا، ذهبه علیه کذا یعنی ذهبه کذا علیه. خب بعدی خب آها، یه وقت میگیم ذهب مذهب فلانن، ذهب مذهب فلان. وقت معناش چیه ذهب مذهب فلانن؟ یعنی که رفت بر مذهب فلانی. مذهب یعنی همون محل رفتن دیگه. این یعنی که قصد قصده، قصدشو کرد. حالا ادامه هم داره فکر کنم توی صفحه بعد داره؟
یعنی با قصده
و طریقهو، نه طریقه هم داره دیگه، قصده و طریقه او. از اون معنای توجه الی بغداد یک معنایی که در اومد، وقتی میگم ذهبت و مذهب زیدن، یعنی قصد کردم طریق او رو، قصد او رو، مقصد او رو، یعنی به همون معنات در اومدم. و از همون معنا ذهب فی الدین مذهبا هم یعنی رعا فیه رعین او احدث فیه بدعتا، میگه ایجاد کرد در دین یک مذهبی رو. این از هم ایشون اینا قائلن که این ادامه همون معناست، یعنی این همه ویوغاله، یعنی زایده اون توجه الی همینجوری شقشق پیدا کرده. اولین توجه معنای رو کردن بود مثلا به سمت یه مکانی، بعد تو مرحله بعد شد رو کردن به یک گفتاری، بعد شد پیرو یک کسی شدن، الان هم ذهب فی الدین مذهبا، یعنی در دین یک مذهبی رو ایجاد کرد، در دین یک مذهبی رو ایجاد کرد، این احدث فیه بدعت، یعنی بدعتی ایجاد کرد، یا رعا فیه رعی، یعنی یک نظر جدید دینی داد. آره قصد قصده هو یعنی اون چیزی رو که اون اعتقاد اون رو قصد کرد، اون طریقت اون رو قصد کرد. وقتی که نقطه خوبیه، میخواستم نگم ولی خوب پرسید درز میکنم. وقتی که میبینید ذیل یک الهی که داره و یقال میگه، طبیعتا همون نوبت متعدی به نفسها نرسیده دیگه، اگر یه منصوب میبینیم پس کنه بوده ذهب الا مذهب فلان، منطقه الاش افتاده که بعضا بعدا میخونید منصوب به نزع خافز، بعضی وقتا حرف جر میفته، به جای دخلت و فل جنه میگه دخلت و جنته، اون فیه همچنان هست منطقه نوشته نمیشه. ولی ازام این آنه میخواستم نگم، دقت خوبی بود. این که مذهب کنام یک الهی بر سرشه، یعنی ذهب الی مذهب فلان، وقتی ذهب الی مذهب فلان یعنی قصد کرد همون قصدش رو، رفت گروید به مذهب اون فردی که
واقعا اشکال آموزشی به حساب میاد
که چی؟
بحث.
ببینید من اگه بخوام مقاله بنویسم در مورد اشکالهای آموزشی الوسیط، بالغ بر شاید 200 صفحه بشه، 200 صفحه با توضیح و دلیل، یعنی با مقدماتش، نه فقط اشکالش، اشکالاش ممکنه هم 20 صفحه بشه. ولی خب یعنی چون پشت پرده هایی داره، یعنی اگه کسی بخواد مثلا من بخوام لغت بنویسم اینجوری نمی‌نویسم، چون نکاتی داره. اینا رو ما تو همه لغتنامه ها می‌بینیم، اینجا کمتر تازه می‌بینیم، اینجا تازه کمتر می‌بینیم. حالا مثلا یکی از، حالا ولش کن وارد نشم، میخوام وارد بشم خراب میشه. چی؟ اینا منصوب به نزد خافض خودش یه نقش، ناره مفعول به نیست،
این زهره
این ذهبه بله بله خب اینجا الان مفعول نیست دیگه راه تشخیصش اینه آره تقریبا 99% همین یه مواردی ممکن خلاف باشه خب آخری مورد مذهبا اینجا عرضم بزرگ شما که ظاهرا ظرفه یعنی ذهب فی الدین مذهبا رفت در دین یک مسیری را یعنی مسیر جدیدی ایجاد کرد مفعول فی مفعول مطلق باید مصدر باشه مذهب میتونه اینجا مصدر باشه ولی خب ظاهرا مصدر نیست ذهب مذهبا یعنی رفت به یک راه جدید و یعنی یک راه جدید ایجاد کرد خب بعد آخرین مورد ها وقتی میگم ذهب الشیء فی الشیء یه چیزی در یه چیز دیگه ریخته شد یعنی مخلوط شد قاطی شد خب اون چیزی که من از خدمت دوستان میخوام که عرض کردم ما دنبال این بودیم که دوستان یک نموداری از این بحث تهیه بکنن یه چیزی شبیه این هست که الان خدمتتون عرض کنم یه چیزی شبیه این نمودار ما الان کل ذهبه رو که دیدیم حالا ذهبه رو میتونیم نموداری کنیم ذهبه سه تا معنای لازم داره اون نارنجی ها که یکی معنای مره یکی مزا یکی ماته و البته از معنای ماته و یغالی داشت که ذهب الاثر و ایزال و امه اینو داشتیم بعد یه ذهبه بهی داشتیم که به دو معنا به کار میرفت ذهبه بهی به معنی صاحب حوف زهاب ازاله به معنی از بین بردن و از این زیل ازاله یک مثالی داشتیم یغال و ذهبه بهل خویلا یعنی ازالت و وقارن تکبر خودپسندی وقار او را از بین برد بعد مورد بعدی متعدی های از موارد متعدی به حرف جر انهو ترکهو علیه کزا نسیهو فلان چیز را فراموش کرد علیه به معنی یعنی اگه با اله بیاد به معنی توجهه و زیل این ما سه تا ویغال داشتیم که دیگه عرض شد و شی و فشی هم که آخرین مورد بود اختلطه ولی وقتی به صورت کلی نگاه کردیم پس این استعمال متعدی به نفسه نداشت یا استعمالش لازم بود یا متعدی نهایتا به حرف جر بود اینم با فشی بود دیگه از شی او مبتدا از شی او فاعل فشی جار و مجرور رضا اینم متعدی به حرف جر بود. این در مورد نمودار ذهبه حالا کاری که ما در دعا داریم یه کار مفصل تری است توی دعا به خاطر اینکه اولا دو تا باب داره حالا میرسیم دو تا باب داره نه یک باب و بعد بعضی از استعمالاتش متعدی است و بعضی از استعمالاتش دو مفعولی است اگه اجازه بدن دوستان من نمودار دعا رو این لغت دعا رو خودم تحلیل کنم خدمت دوستان و حالا هر جور سوال دارید بفرمایید خب من ماده دعا رو پیدا می‌کنم در لغت ماده دعوه خب نگاه میکنم به این ماده دعا به شیء او دعوان دعوتن دعاان و دعوان یا بخشی و دعوا که میبینم چهار تا مصدر داره دعاید او هست یفعلوه و یه معنای بیان کردن متعدی به حرف جر هم هستی یعنی پس لازم نداشته اینکه هیچ وقت دعا خالی خالی نمیاد به معنای طلب احزاره او دعا به شیء طلب احزاره او میگم دعا زیدون مثلا به یک چیزی دعا زیدون بالقلم یعنی گفت قلم بیاورید قلم بیاورید این با تعدی عام یا خاص عام آفرین تو معنا رو عوض کن دعا یعنی خواندن خواند برای قلم یعنی گفت قلم رو بیاورید اون چیزی که تو ترجمه میاد گفت قلم رو بیاورید ولی همون خواندنه خواند برای قلم یعنی گفت قلم رو بیارید طلب کرد احزالش رو بعد یغال یغال یعنی صرفاً مثال هیچ نکته ای نداره دعا بالکتابه لذا ترجمه هم نمی کنید دعا بالکتاب یعنی گفت که کتاب رو بیاورید طلب کرد آوردن کتاب خب این تا اینجا ما همینجوری هم تو نمودارم بیایم پیش بیایم. پس اولین مورد که دیدیم به شیعه بود معنی طلب احضاره و یه یقال هم داشت که دعوا بالکتاب نامه یا کتاب را طلبی، چون کتاب میتونه معنی نامه هم باشه. خب این مورد اول. مورد دوم از شیعه الی کذا، یه وقت دعا میاد با الی میاد، دع شیعه الی کذا یعنی احتاج الی، مثلا دعا زیدون الالقلم، دعا زیدون الالقلم یعنی زید احتیاج پیدا کرد به قلم. خب و یقال طبیعتاً یه مثال با یکم ظرافت، مثلا چی؟ میگه یقال و دعته سیابهو لباساش میخونش، لباساش میخونه به چه معنا؟ اخلقت و احتاج الا ان یلبس غیرها، یعنی چی؟ کهنه شدن، آفرین، کهنه شد و طلبید که بپوشد غیر آن را. لباسات میخونه یعنی لباسات میخوند الا اینکه منو تعویض کن. چی؟ دعت سیابهو ای اختلقت و احتاج الا ان یلبس غیرها، خواند اون مثلا فرد را سیابش، دعت سیابهو الا فلان، خواند اون فردم نگم دیگه، خواند لباساش، یعنی ببینید احتیاج پیدا کرد دیگه، این همه زل احتیاج پیدا کرده، یه جور احتیاج پیدا کردن احتیاج لباس منه، احتیاج لباس من به چی؟ به تعویض. که اینجوری میشه وقتی به معنی که این کهنه بشه. پس این یه مثال از همون مثالای بالاییست. الاکلا آفرین حذف شده، یعنی نکته این که این ویقال شده اینه که اون حذف شده. ولذا توی نمودار ببینید مورد بعدی از شیء و الی کذا به معنی احتاج الی آن شیء را اقتضا کرد، بعدی دعت سیابه یعنی این که جامعه هایش کهنه شد و نیاز به لباس نو پیدا کرد. خب این هم تا اینجا که مشکلی نیست، بریم ادامه. اطیب و انفه یعنی دعا، اطیب و انفه، انف یعنی بینی، انف میگه دعا اطیب و انفه، طیب یعنی بوی خوش، بوی خوش، طیب هم از همینه، بوی خوش، میگه بوی خوش انفش را خواند. ها یعنی وجد ریحه فطلبه، یعنی معناش چیه؟ یعنی بوی مثلا قرمه سبزی خورده ببینید که قرمه سبزی میخوام، ها وجد ریحه بوی قرمه سبزی رو فهمید فطلبه، بس طلب کرد آن را. اطیب و انفه، دعا اطیب و انفه، طلبید اون بوی خوش بینیش رو. وقتی این کی به کار میره؟ وقتی که به این معنا بشه. خب این میشه بس مورد بعدی. رفقا از اینجا ببینید انفه شد دیگه، لذا من اینو بنفش کردم، اینا میشه استعمال های متعدی دیگه، انفه متعدی مفعول به، وقتی که مفعول بهش انف باشه به معنا اینکه بوی خوش به دماغش خورد و خواستار آن شد و طلبه. خب بریم مورد بعدی. از الان دیگه وارد متعدی به نفسه ها شدیم، تمام شد متعدی های به حرف جر، الان وارد متعدی به نفسه ها شد. و فلانن دعا فلانن، دعا فلانن هم معنای رایجیه که هممون تو ذهنمون هست، خواند فلانی را، صاحبهی و ناداه، صاحه یعنی صدا زدن دیگه، صداشی زد و ندایش داد، صداش زد. آره اصلا به این کار نداریم، اصلا مهم هم نیست، تو ترجمه صاحبه و نادا، صداش زد و ندایش داد، صداش زد دیگه همون. پس دعا فلانن یه مفعولی، هیچ مشکل نداره. از همین معنا یقال و دع المیته و یقال، ها ببینید و یقال میگه خوند اون بابایی که مثلا در روز پیش مرده، خب اون که مرده، کی من مرده رو میخونم به چه معناست؟ ندبهو یعنی ندبه کرد، شروع کرد شیون کردن، آی مثلا فلان بابا، آی بابام، آی مثلا داداشم، آی فلان، ندبه کردن. وقتی یه میتو میخونی، اون میت که صداش نمیزنی که، داری ندبه میکنی. پس دع المیت این ندبه، این ویقال یعنی ذیل اینه. این هم تو نمودار ببینیم که عقب نیافتیم، صاحبهی و نادا فلانی را صدا زد، یه ویقال هم داره. خب بریم بعدی. و فلانن یعنی یک بار دیگه با فلانن ممکنه به کار بره، منتها این بار معناش چیه؟ استعان بهی یعنی ازش کمک خواست، استعانه به، میگم دعو تو زیدن، یعنی ازش کمک خواستم. خب اینم مورد بعدی، لذا اینم در نمودار ببینید، استعانه بهی وقتی با فلانن به کار میره، مفعولش فلانن، معنی استعانه به یعنی از او کمک خواست. خب مورد بعدی، خط تیره رغب الیه و ابتهل. این خط تیره ما قبلا توضیح دادیم، گفتیم وقتی خط تیره میبینی یعنی همه چیزایی که قبلا گفتیم رو دوباره بکش بیار. چی الان ما از قبل گفتیم؟ گفتیم اولا دعا، مضارعش یدعو، مصادرش اون 4-5 تا، و اینم بکش بیار هنوز، چون گفتیم هر چی قبل گفته بود رو بکش بیار دیگه. الان یه هایی که الان به شما این لازم میپرسیدم، میگفتی لازمه یا متعدی، نگو که چون چون که هیچی نیاورده پس لازمه. ببین اون ترتیب همیشه تو ذهنتون باشه، الوسیط همیشه اول لازمه رو میگه، بعد متعدی به حرف جرار میگه، بعد متعدی به نفسها. وقتی داره متعدی به نفسها رو میگه اینجا چیزی ننوشته، نگو چون نیست پس لازمه، اینجا لازم نیست، متعدیه. این فقط یعنی هر چی قبل بود و بکش، از جمله چیزایی که قبل بوده فلاننه، لذا اینم یعنی و فلانن رغب علی، یعنی فلاننشو اینجا ببین، و فلانن رغب علی و ابتهل. خب رغب علیه و ابتهل هم یعنی بهش راغب شد و ابتهال کرد. بله، به خاطر اینکه فاصله افتاده، یعنی با یه ویقال فاصله افتاده لذا تکرار کرد، ولی اگه این ویقال نبود اینو نمیگفت. به خاطر ویقال که فاصله افتاده دوباره فلانه رو تکرار کرده، ولی بعدیش که دیگه فاصله نیست فلانه رو نگفته. خب پس چی؟ میتونست نگه، میتونست نگه، ولی خواست تصریح کنه که وقت به اشتباه نیفتی، ولی میشد نگه بچی نگه. خب یعنی میخوام بگم این دب الوسید نیست که حالا همیشه هم نگه یا همیشه بگه، ولی نوعا اینجوریه که نمیگه، اگه نگفت گول نخوریم. شاهد این که عرض کردم، دوباره تکرار میکنم چون این خیلی مهمه تو فهم معنای الوسید، شاهد این که اینجا قطعا معنای لازم نیست اینه که بعد از متعدی به نفسها داره میگه، و عرض کردم وقتی متعدی به نفسها داره میگه یعنی پرونده لازم ها بسته شده، یعنی نگیم خب این معناش لازمه. اون وقت معناش چیه؟ به معنای رغب الیه و ابتهل، بهش راغب شد و ابتهال کرد. این چیزی که در اینجا هم نوشتیم، رغب الیه و ابتهل، به اون مائل شد و به درگاه او زاری کرد. ابتهال به معنای به درگاه کسی زاری کردن. حالا از همین معنا شروع میشه مسئله دعا، هم دعایی که توی اصطلاح متشرعه داریم، که میگم دعا الله. ببینید دعا فلانن یکی از معانیش و یقال دعا الله، خدا را خواند. خدا را خواند یعنی رجا منحل خیره. بعد یه وقت میگم دعا لفلانن، دقت کنید رفقا سوالم بپرسم، دعا لفلانن، این استعمال لازم متعدی، متعدی به حرف جر کو مفعول بهش؟ آفرین آفرین، نمیدونم حالا با تیر تیر تاریکی بود، ولی یا با علم بود، اگه با علم بود واقعا عالی بود. ببینید ما دیگه الان متعدی به حرف جر رو تموم کردیم، پس اینجا که داریم این وسط یه چیزی میگیم، پس این فلاننی بوده و حذف شده، پس بوده دعا فلانن لفلانن. حالا اون فلان کی الان تو بحث ما؟ خداست. میگم دعا الله لزیدن، دعوت الله لزیدن، یعنی به نفعش دعا کردم، طلب الخیر له، براش خیر خوبی خواستم. میگم دعوت لک، برات دعا کردم، یعنی دعوت الله لک، اللهش حذف شد. و دعا الا فلانن، دعا علا فلان یعنی طلب له شر، نفرینش کرد، بوده دعا فلانن علا بخشین، دعا الله علا فلان، خدا رو خوند به ضد فلانی، خدا رو خوند به ضد فلانی، نفرینش کرد دیگه. این فلانن اینجا هم همچنان حضور داره، یعنی همونطور که بوده دعا و طلاح لفلان، خدا رو خوندم به نفع فلانی، یعنی از خدا خواستم که خیر بده به آقای فلانی، دعا الله علی فلان، خدا رو خوندم علیه فلانی، یعنی اینکه از خدا خواستم که خدا چلاقش کنه، خدا نمیدونم سنگش کنه، از خدا سوسکش کنه، یعنی نفرینش کردم، طلب له شر، علیهش من شر رو خواستم. خب اینم تا اینجا، من ادامه بدم چیز کنم جان؟ چجوری نبود؟ خب نداشتیم مثلا همچین موردی؟ آره دیگه، متعدی به نفسه، این تنها ماده یک متعدی به نفسه اینه دیگه. خب این تا اینجا. برای همون هم گفتم این سه تا ماده‌ای که خدمتتون دادم، امنه و ذهبه و دعا رو حل کنید بفهمید، کل الستو فهمیدید. این یه نوع متعدی به نفس است. و خوبی اینه که حالا به دو محفولی هم میرسه. من دو دقیقه دیگه این بحث رو میرسونم به آخرش. و به زیدن زیدن، به زیدن و زیدن. رفقا دقت کنید، این چیه؟ متعدی به نفس است، متعدی به حرف جر لازمه. ها فلاننش رو داره، آفرین، فلانن رو داره، پس یه مفعول داره. مفعول دومش رو میتونه با حرف جر بگیره، میتونه به نفسه بگیره،
یعنی
چی؟ نه دیگه، واو میاره، او نمیاره، واو میاره. به زیدن و زیدن، یعنی به زید میتونی بگی و زیدن. مثلا اینجوری میگه دعوتو ابنی، ابنی همون فلان است، بچم رو نامیدم زیدن، یعنی سماه و به. پس این از اینجا وارد دو مفعولی ها میشه. دقت کنید، از اینجا وارد دو مفعولی ها شد. اون فلانن که هست الان به زیدن و زیدن میگه مفعول دومش میتونه به زید باشه به صورت متعدی به نفس، متعدی به حرف جر، یا زیدن باشه به معنی سماه و به. و لفلانن، نه نه دیگه به زیدنش نه، این لفلانن به جای به زید آمده. یعنی دعا فلانن لفلانن، دعا فلانن لفلانن. یعنی چی؟ یعنی نسبه الی. مثلا میگم دعا، مثلا فرض کنید که زیاد رو به باباش نسبت دادم، زیاد رو به باباش، دعا فلانن لفلانن. و الی الشیعه حثه علا قصده، دعا فلانن الی الشیعه، خوندم فلانی رو به سمت یه چیزی، یعنی تحریکش کردم به این. بعد یه مثال میزنه، میگه دعاه الی القتال، دعوتش کردم به سمت جنگ. و دعاه الی الصلاة، دعوتش کردم به سمت نماز. و دعاه الی الدین، همینجوری دستشون رفته به مثال زدن دیگه، هیچ نکته هم نداره، همش هم یغاله. و الی المذهب، دعوتش کردم به سمت مذهب. ساقه الی، هم باز همون معنای بعدیش دیگه، از اینجا به بعدش روند رفقا. دعا فلانن وقتی که خلافش رو ببینیم، وقتی مثلا بگه دعا، مثلا فرض کنید ببینید اینجا تمام میشه، دع القوم دعاءا و دعوتا و مدعاتا. میگه وقتی با قوم به کار بره، دعا مثلا فلانی قوم را به معنای طلب هم لیاکل و انده، دعوتشون کرد. چی؟ به خاطر مصدرهاش هم حتی جدید شده، مصدرهاش هم جدید شد دیگه، مصادرش جدید شد. تو متعدی به نفس ها اینجوریه. رفقا هیچ حراسی نداشته باشید، من فقط الان خواستم شاکله کلی الوسطه ببینید، بعدا مورد به مورد هی رجوع میکنیم، هی آشنا میشید، هی رجوع میکنیم، هی آشنا میشید. اگر کسی توقعش از خودش اینه که الان که از کلاس رفت بیرون الوسط رو مسلط شده باشه، واقعا اشتباهه. ما الوسط رو تقریبا بعد حدودا مثلا 60 جلسه دیگه، 65 جلسه دیگه تازه از شما میخوام که یک کمی دستتون اومده باشه، ولذا الان اصلا عجله نکنید. همین که همین مقدار رو بتونید تطبیق بدید با اون نموداری که حالا میفرستم امروز خدمتتون، اینا رو به هم تطبیق بدید، کلاتون پس معرکه است و خلاصه این عالیه، خوبه. چی؟ برای شروع، آره برای شروع، هر ریشه رو رجوع کردید این کار رو انجام بدید. من جلسه رو تمام کنم، دوستان دیگه مرخص بشن، باز اگه نکته بود در خدمتم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد.